أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. محضر گرانقدر حضار معظم، گفتگو در آخرین بخش از آیات بینات سوره شریفه مزمل است. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته و در نوبت‌های قبل از اون، از ابتدای این سوره مبارکه خطاب نبی مکرم و رحمت للعالمین بودند. یا ایها المزمل قم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خطاب به عنوانی از عناوین بسیار با محبت و دوستانه بین خداوند و رسول بود و اونگاه دستور برخاستن و قیام شب. اون ویژگی ها و امتیازاتی که در شب وجود دارد خداوند برشمارد و مطرح فرمود. آدابی که در این باب وجود دارد به پیغمبر تذکر داده شد. اونگاه نبی مکرم دلداری داده شدند. در پاری از دشواری ها و ورودی بود به مبحث قیامت و یه مقداری از عوارض قیامت رو خداوند مطرح کرد که آخرین نکته آن همان بود که حضرت حق فرمود فکیف تتقون این کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. چه می کنید در اون روزی که از شدت و وحشت اون روز کودکان پیر می شوند نه اون که جوانان پیر شوند. در این بخش پایانی که خدمت سروران معظم انشاءالله این سوره مبارکه رو امروز تمام خواهیم کرد، یه بازگشتی است به اول سوره. در اول سوره دستور به قیام بوده است. اون ادب عاشقانه، عارفانه، عابدانه دوستان بین خداوند سبحان و بندگانش، اون راز و مناجات شبانه و گرفتن انرژی و توان برای مقاومت‌های روزانه. در این بخش پایانی ان ربک یعلم انک تقوم، یه امضایی است بر عمل کرده پیغمبر. ان ربک یعلم انک تقوم، دستور را ابتداعا صادر فرموده است. در پایان سوره دارد خداوند اینطور میگه ما میدانیم که این کار را شما انجام میدهید، یعنی شما یا رسول الله شأنتون اینه که اگر دستوری از خداوند سبحان رسید بر چشم شماست و شما آنن اجراء فرمان حق میکنید. در خود این خیلی زیباست، در خود همین سوره دستور داده میشود، بعد امضاء عملی نسبت به عمل کرده پیغمبر وجود دارد. این نکته دقیقی است که خداوند امضا میکند عمل کرده رسولش را با یه اضافات و فوائدی که الان بازگو میکنه. فرمود ان ربک یعلم انک تقوم، پروردگار تو میداند که تو برمیخیزی یا رسول الله. خود این ذکر ان ربک، این کلمه رب در اینجا نکته دارد. برحال اگر پیغمبر برمیخیزد به لحاظ تربیت الهی است، چون مربای تربیت حق است. خود کلمه رب که در اینجا به کار برده می شود تأکید بر تربیت حق است. صفت دیگری نیامد، اسم دیگری نیامد، صفت رب در اینجا آمد. اگر شما امتثال فرمان خداوند سبحان می کنید، چون شما به تربیت الهی بها داده اید، چون شما تربیت پذیر از خداوند سبحان هستید، لذا به دنبالش میاد و اونهایی که با شما هستند، اونها که مشترک در این تربیت الهی دارند. ان ربک یعلم، پروردگار تو میداند که تو تقوم و برمیخیزی یا رسول الله ادنا، کمتر از دو سوم شب را. ممکنه شما کمتر از دو سوم رو یا رسول الله، حالا یه سوم رو مثلا استراحت کنید، دو سوم برخیزید، یا کمتر از دو سوم، و نصفهو، یا اینکه شما نصف شب را مثلا نیمی رو بخوابید و نیمی رو برخیزید یا رسول الله، و ثلثهو، یا ممکنه شما دو سوم رو استراحت کنید، یک سوم رو برخیزید. سه احتمال وجود دارد: بیشترش بخوابید کمتر برخیزید، کمتر بخوابید بیشتر برخیزید، یا برابر و لبالب باشد این دو با هم مثلا. خب این سه شیوه، یعنی به سه صورت ممکنه پیغمبر عمل کرده باشد. رسول خدا هر سه صورت رو در زندگی عمل فرمودند، هر سه حالت رو قرآن بازگو میکند. این نسبت به خود نبی مکرم. و طائفتهم من الذین معک، و خدا میداند جمعی از اون کسانی که با شما هستند نیز اونها برمیخیزند، جمعی از اون کسانی که با شما معیت دارند. طائفتهم من الذین معک، این مع یعنی چه؟ یعنی همراه بودن. خداوند سبحان در اینجا همراه بودن با پیغمبر رو منوط به چه میداند؟ منوط با برخاستن با پیغمبر و نشستن با پیغمبر. اون کسی که با پیغمبر می ایستد و با پیغمبر می نشیند معیت با رسول خدا دارد. اینجا معیت با پیغمبر و همراهی با رسول خدا را خداوند سبحان در قرآن همراهی و معیت عملی می داند. اون کسانی که عملا در این خط می آیند، اون کسانی که گام عملی در این میدان یا رسول الله بر می دارند. به طائفتون من الذین معک و الله یقدر اللیل و النهار. خب این نکته گفته شد و تأیید عملکرد رسول نیز در آن بیان شد، و یه تذکری هم داده شد: اگر کسی سلمان و ابوذر است، اگر کسانی که این چنینند همراه پیغمبر، این کارها را میکنند، اینها معیت عملی با رسول خدا دارند، و در طول تاریخ روشن باشد برای هر کسی که میخواهد با پیغمبر مع باشد، همراه و همگام باشد. بعد در اینجا بعد از اینکه این نکته گفته شد، حالا دو سه بحث خیلی نافع مطرح می شود. و الله یقدر اللیل و النهار، این تذکراتی که داده شد و این استفاده از فرائض و به اصطلاح نوافلی که خداوند سبحان مطرح کرده از حال در شب و در این فضای روز. و الله یقدر اللیل و النهار، اون چه در روز و شب وجود دارد اینها تمام تقادیر الهی است. اگر در روز یه حوادث و در شب یه حوادث تکوینی و طبیعی است، اینها مقدرات الهی است. یعنی تقدیر اندازه‌گیری، اینها اندازه‌گیری خداوند سبحان است. کیفیت تابش خورشید و کیفیت تابش ماه بر سطح زمین، عوائدی که اون دارد، فوائدی که این دارد، تحولاتی که در اینها ایجاد می شود، خود اصل پدیده شب و روز و وضعیت خاص اون که بارها میبینید خداوند در قرآن اون رو به عنوان آیتین مطرح میکند. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز را دو آیه مهم و دو نشانه عمده قرار دادیم برای شما انسان ها. این تقدیر الهی است. تمام انضباطی که در شب و روز وجود دارد و تمام حوادثی که در این دو پدیده مهم الهی شکل میگیرد، این از بعد طبیعی اون. و الله یقدر اللیل و النهار، خدا تقدیر و اندازه‌گیری و تقسیم کرده است ابعاد تشریعی را در دل شب و روز. اون که بحث طبیعی است تمام، اما اون حالات و وظائف و امکانات و استعدادهایی که خداوند در شب و روز قرار داده، اینها تقدیر الهی است. اینها رو باید استفاده کنید. و الله یقدر اللیل و النهار، خداوند اگر فریضه صبح رو وضع کرده است، اگر حضرت باری تعالی فریضه ظهر و عصر قرار داده است، یا مغرب و عشاء واجب کرده است بر امت، اینها والله یقدر اللیل و النهار، اینها یه تقسیمات تشریعی است به مقتضای وضعیت شب و روز. خداوند سبحان نیاز انسانها را در شب و روز به این مسائل دیده است. ضرورت وجود انسان است این پدیده ها که خداوند قرار داده است. تقسیماتی که مربوط به روزه، تقسیماتی که مربوط به شبه. اگر بحث صیام است همچنین، اگر بحث صلات است همچنین، تمام وظایفی که به نوعی در ارتباط با زمانند، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، وضعیت خورشید، وضعیت زمین، اون پدیده های تشریعی و وظایف شرعی که خداوند قرار داده، اینها دقیقاً به مقادیر الهی است و تکان خوردن اینها از زمانهای خودش فواید اینها رو کم میکند و میکاهد و از بین میبرد. اگر خداوند سبحان در شب به این نکته پرداخته است که قم اللیل، پیغمبر شب برخیز، این تقدیر خدا در دل شب است. خداوند سبحان اندازه‌گیری کرده است فیوزات خودش رو و اینها رو تقسیم کرده بر شب و روز. اینها تقسیم شده بر شب و روز است انسانها. این چون تقدیر الهیست، از این تقدیر خارج نشید، استفاده از این تقدیر بکنید. این برحال عنایتی است که بعد از بحث خداوند سبحان مطرح می کند که بدانید اینها مقادیر الهیست و اگر به هر حال بهره برداری نکردید از تقدیر خداوند و اندازه گیری های از حق کم بهره شدید، بی حاصل شدید، بی فایده شدید و این خسارتی است که بر شما وارد می شود. و الله یقدر اللیل و النهار علما ان لن تحصوه. خداوند سبحان می داند که شما نمی توانید تمام اجزای زمان را به چنگ بیاورید. احصاء یعنی یه چیزی رو کامل به دست آوردن. خداوند توزیم کرده است مواهب خودش رو در شب و روز، اما می داند که شما انسانها توان لازم را ندارید. شما اون بردباری و شکیبایی که باید تمام این عنایات و فیوزات رو به دست بیاورید ندارید. این خود علم الهیست. خلق الانسانو ضعیفا. خداوند سبحان می داند که شما انسانهای ضعفهایی دارید. علم علن تحصوه فتاب علیکم. چون خدا ضعف شما میداند لذا با مغفرت بر شما رجوع میکند. این آیه شریفه چند مطلب رو میخواد بازگو کند. یک این که خب به هر حال یه مطلبی به عنوان واجب بر رسول خدا مطرح شده است و به عنوان یه امر مستحب بر امت مطرح شده است، بر جامعه مطرح شده است. اما چه مقدار انسان ها میتوانند از این مستحب استفاده کنند؟ بعضی ها کم بهرند، ممکنه بعضی ها بی بهره باشند، ممکن است بعضی ها بهره فزون برده باشند. واقعا مرا از این ظلماتون چه رهنمایی داد، دعای نیمه شبی بود و ناله سحری به تعبیر جناب حافظ. بعضی ها اینطور استفاده کردن، خوب بهره بردن. متفاوت استعدادها و توانهای انسان ها. اما این نکته وجود دارد، به هر حال خداوند یه سفره گسترده‌ای رو بند کرد. بعضی ها اصلا طول عمرشون نیومدن کنار این سفره بنشینند، بعضی ها کم اومدن کنار این سفره بنشینند. این گوشه مطلب به اصطلاح عامیانه باز است. این یه مقداری نکته داره که به هر حال بنده اینو یه قدری داخل پرانتز عرض می‌کنم خدمت عزیزان. این جمله رو ما گاه به کار می‌بریم، میگیم آقا تقسیم می‌کنیم، میگیم این واجبات الهی، این به اصطلاح محرمات الهی. بعد میگیم آقا یه اموری است که اینها مرجو هست، یه اموری است که راجع هست. یعنی چی؟ یعنی یه کارهایی است که خداوند دوست می‌دارد شما در زندگیتون انجام بدید، به اینا میگید مستحبات. یه کارهایی است که خداوند سبحان دوست می‌دارد انجام ندید، اینا رو میگید مکروهات. اونی که خداوند دوست می‌داره انجام بدید، اگر انجام ندید چوبتون نمی‌زند، اما حواستون جمع باشه، مباد فریب بخوریم. ما یه چیزی رو داریم، یه جمله‌ای هم بر سر زبان بعضی افتاده است که کل مکروه جائز. تمام مکروه ها رو خدا گفته مکروه، اما اگر انجام دادی چوبت نمی‌زنه پس جائزه. کل مکروه جائز. میگن فلان کارو انجام نمی‌دی، میگن مستحب و واجب که نیست. یعنی چی حرف؟ مستحب و واجب که نیست، من چی انجام بدم؟ این از مستحبات است. مستحبات هم که خیلی خیلی. یعنی چی مستحبات؟ یعنی اموری که خداوند دوست می‌دارد در زندگی شما دیده بشه، شما دوست نمی‌دارید در زندگی خودتون دیده بشه. مکروهات یعنی اموری که خدا نمی‌خواهد، دوست نمی‌دارد در زندگی شما باشه، شما می‌خواید باشه. خب می‌دونید بعد این در دراز مدت چه اثری می‌گذاره در روح و جان انسان. انسانی که هیچ بنا نداره اصلا، مستحب بس من کاری مستحبات ندارم، مکروه خوب انجام میدم. انسانی که این بی‌اعتنایی را به این خواست خداوند سبحان انجام میده، این یه آثار و کدورت‌های در روح و جان ایجاد میکنه. این یه عوارضی در روح انسان داره. به هر حال بدون باستاب نمیماند. خداوند سبحان در این آیه شریفه به مقتضای رحمت خودش یه وعده‌ای رو مطرح میکند. علم ان لن تحصوه. اگر شما به گونه‌ای عمل کنید که نتوانید احصاء کنید و نتوانید کامل بهره ببرید از این فیوزات مقدر شب و روز، به هر حال فی الجمله دستی در این میدان داشته باشید. فتاب علیکم. خداوند به گونه بهتون برخورد کرده است که ولو این امکان رو قرار داده است برای شما و شما هم بهره نبردید، عوارض زیاد داره برای شما. اما فتاب علیکم، کلمه تاب علیکم توبه خداوند بر شماست، نه توبه ما. خدا بر شما توبه میکند. یعنی چه؟ خدا به ما توبه میکند. توبه و توبه خداوند یعنی رجوع خدا به انسان. رجوع خداوند به انسان دو صورت دارد، یعنی دو گاه حضرت باری تعالی رجوع و توجه به ما دارد. یه رجوع، رجوع بدویست، رجوع دوم رجوع استکمالیست. رجوع اول اینه که یه انسانی به هر حال دارد میرد، دارد یه مسیر اشتباهی را حرکت میکند، به خطا میرود، اما یه مرتبه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر،
یه توجهی بهش میشه، یعنی در دل این انسانی که دارد یه عمل زشتی را، اصلا تصمیم انجام عمل زشتی را دارد یا در حال انجام کار است، یه مرتبه یه ندایی در درونش میآید که این کاری که انجام میدی درسته؟ آیا این صحیح، این مسیری که انتخاب کردی؟ این توبه خداوند بر انسان است. یعنی اون توجهی که حضرت باری تعالی در حیل غفلت و در حین بی توجهی به انسان میکند، این توبه اولیه خداوند بر انسان است و این بس عنایت مبارکی است از ساحت قدسی خداوند سبحان، که غافلین رو خداوند انتباه میکند، یعنی اینها رو از اون غفلتی و خوابی که دارن با یه توجه خودش میخواد بیدار کنه. حالا این توجه یا مورد قبول من و تو واقع نشود جان برادر، یا ما به این توجه هم بی توجهی میکنیم. اگر این توجه مورد قبول واقع شد تمام است مطلب، اگر به این توجه بی توجهی کردیم دیگه اینجا بار ما را سنگین میکند و کار ما را مشکل میکند و به مقصد دیگر است که برسیم دیگر. این توجه اول توبه خداست. فعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. توبه میاد، یعنی توجه خداوند میاد انسان را به خود میآورد. خب حالا این قبول و پذیرش مطرح است، بسیار خوب. بنابراین توبه اول خداوند سبحان به انسان یعنی اون توجهی که حضرت باری تعالی معطوف می‌دارد و ما رو می‌خواد از طرف از غفلت و بیراه براه و از غیر به خود بازگرداند و متصل کند. توبه دوم خداوند سبحان اینه که نه، ما رفتیم، افتادیم درون دره، ما بیراه را به جای راه گرفتیم و حرکت کردیم، درون چاه افتادیم، به ابتلا گرفتار شدیم و به هر حال دشواری‌های امر خودمون رو داریم میبینیم. الان گرفتار شدیم در این لحظه، اگر ما به خدا آمدیم در این توبه دوم خداوند سبحان اینه که اگر ما متوجه شدیم به هر عاملی، به هر دلیلی و احساس کردیم که دیگه بس است، از همینجا باز میگردم، اگر چنین حالتی برای ما پیش بیاد، حالا بحث اینه، به مجرد این که میگم چنین حالتی به حال دیگه مثلا پیش اومد و ما بازگشتیم، خب پشت سر رو چیکار میکنیم؟ خرابی های پشت سر که باقی نیست، اون تبعات و آثاری که معصیت و خطا و عصیان در وجود ما گذاشته اونها که جای نرفته، به هر حال تبعات مطلب هست. میگن بله، توبه دوم خداوند یعنی این که اگر شما از همینجا متوجه شدید، اون تبعات، اون آثار و پیامدهایی که این راه و مسیر اشتباه برای شما داشته است، این فاصله هایی که گرفتید شما از مقصد، خداوند تمام این فاصله ها رو برمی‌دارد، از بین می‌برد، تبدیل به نزدیکی و دوستی می‌کند. یعنی من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد، به تو نزدیکتر شود. توبه دوم خداوند سبحان اینه بعد از این که ما فاصله گرفتیم، حضرت باری تارا اگر پذیرفت و ما آمدیم، او توبه بر ما میکند، یعنی تمام آثار و پیامدها رو حذف میکنه خداوند سبحان و ما رو کنه، کما که بارها در روایات داریم که یومن ولد من امه، مانند اون روزی که از مادر متولد شده است، خداوند سبحان میپذیرد این انسان رو با یه انقلت کوچک. اینو من دوست می‌داشتم در سوره نساء بگم، در بحث کبائر و صغائر که دیگه فراموشم شد اون زمانی که خدمت عزیزان بحث می‌کردم اون بحث رو، که عنایت الهی به این معنا شامل است. فقط یه انقلت کوچک دارد عزیزان که این خیلی تکان دهنده است. در متن صحیح روایت داریم، اول قطرتن، اولین قطره خونی که از بدن شهید فی سبیل الله بر روی زمین میافتد میشه اسباب مغفرت کلی خداوند بر او. یعنی با اولین قطره خونش که روی زمین میافتد، فیضات فیض الهی و رحمت واسعه خداوند میگیرد این شهید را. در ادامه دعا دارد، در ادامه روایت دارد، الا ما کان من حقوق الناس. شهید کشته شده فی سبیل الله هم اگر حق الناسی بر عهده دارد، اون حق الناس را شهادت نمیتواند کاریش بکند. الا ما کان من حقوق الناس، حق الناس را توبه نمیتونه کاری بکنه. اون توبه دوم خداوند سبحان چیزیست که بین ما و خداست، ما حدود او دریدیم، پرده ها را به کناری زدیم، حرمت حضرت باری تعالی را با تمام سطوت و جلالش عجبن لحلم الله جل جلاله حتکو حریمه وحوه بالمرسادی، با تمام قوت و قدرتی که داشت ما جسارت کردیم، اهانت کردیم، تمام اینها را حذف میکنه خداوند، تمام اینها هیچ. اما اگر مثقال ذره ای از حق الناس باشد، خداوند با تمام جلالش این مثقال ذره را رها میکند به خود انسان ها. این حق الناس جایی نمیره عزیزان، این خیلی مشکل است. الا ما کان من حقوق الناس. در توبه دوم پس بنابراین برمیگردیم به بحث توبه دوم اینه که آثار و این پیامدهایی که در وجود انسان، تاریکی هایی که ایجاد شده است، کدورت ها و زنگار هایی که بر جان نشسته است، با توبه خداوند اگر خدا توبه کند یعنی تمام اینها برداشته می شود. در اینجا فرمود حل معلن تحسو فتاب علیکم، این معنای دومه. خداوند می دونه شما تاب و توانتون کم است، لذا اگر مشکلی از این عدم پذیرش در وجود شما ایجاد می شود به لحاظ ضعفتون، خداوند نمیگذاره اون آثار بیاد به توبه حضرت باری تعالی، پیامدها و تبعاتی که از این کاهلی شما براتون ایجاد شده است، خداوند سبحان اینا رو کم میکنه، به مقتضای رحمتش توبه علیکم رجوع بر شما میکند، مشمول لطفتون میکند و این آثار رو از وجود شما میکاهد و توبه علیکم. اما در این حال نکته کلی این است که فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، بخوانید آنچرا که می توانید و میسور شماست از قرآن. فقیهان در فقه یه بحثی رو مطرح می کنن که جنبه عقلانی دارد، ولی اینکه پشتوانه این بحث روایی است، تأسیس اصلی کردن در فقه که سه تا روایت پشتوانه آن است، اما گذشته از پشتوانه روایی پشتوانه عقلی محکم هم دارد. اون قاعده این است، قاعده است به نام قاعده میسور. قاعده میسور این رو بحث میکند کاریا اگر یه عملی بر ما دشوار و مشکل بود، ما احساس کردیم خدا این کوه رو ما میخواییم بکنیم، مگر ما میتوانیم این تپه خاک عظیم رو برداریم؟ 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد، ما چه توانی داریم که این کار، این راه عظیم را باید برویم؟ ما کجا میتوانیم؟ پس بنشینیم هیچ کاری انجام ندهیم. اینجا عقل به صحنه میاد، میگه عزیز من جان بدن، چه حرفی که تو میزنی؟ تو اگر نمیتوانی این تپه خاک را برداری، اونم نمیتونه، اونم نمیتونه، اونم نمیتونه، خب پس میماند این کوسر راه مسلمانان، این تل خاک میماند. اما اگر تو به مقدار توان خودت اومدی اقدام کردی، دیگری به مقدار توان خودش، به هر حال این چیزی خواهد شد. عقل به ما نهیب میزند اگر یک کاری را نمیتوانید تمامش انجام بدهید، به مقدار توانتون انجام بدهید. این ندای عقل است. حالا اینو بذاریم کنار، نص روایات معصومین، زلات مقدسه محمد و آل محمد. در این مطلب پیغمبر مشغول سخنرانی هستند، در فواید و عظمت حج میگفتند. عجیب قوقا کرد پیغمبر در فواید حج. یه مرتبه یک کسی برخاست در محضر پیغمبر، اوکاشه برخاست، گفت یا رسول الله، این مطالب و این حج با این عظمتی که گفتید و این که اگر تارکش چنین است و چنان است، مت یهودی ان او نصرانی، یا یهودی بمیر نصرانی بمیر، اگر کسی تارک حج باشد وظیفه بر دوشش بیاد انجام ندهد، افی کل آمن یا رسول الله، آیا این حج هر سال بر ما واجب است؟ نبی مکرم فرمود بنشین تابت بگم، چرا بی خود خودت به زحمت میاندازی؟ چرا خود به زحمت میاندازی؟ حدیث مفصل است تا به اینجا میرسد که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی که من پیغمبر از طرف خداوند شما رو دستور میدهم، کاری از شما میخواهم و واجبی رو بر دوشتون قرار میدم، فأتوا منه، انجامش بدید، ما استطعتم، هر مقداری که استطاعت دارید. یه کاری که بر دوش شما قرار داده میشود، معیار انجام دادن استطاعت و تواناییتونه، هر مقداری که توانتون اقتضا دارد این کار رو انجام بدید. مورد دیگر در باز مضمون روایات، همین جمله‌ای که ممکنه به شکل ضرب المثل در اومده، الان حکمت در اومده، ما حدیث این ما لا یدرک کله لا یترک کله، ما لا یدرک کله، اونی که انسان همشو نمیتونه درک کند، همشو هم که نمیتواند ترک کند، ما لا یدرک کله لا یترک کله، اینی که میخوان ترجمه کنن زود با یک شعر ترجمهش میکنن، میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. این میشه ترجمه همین حدیث، ما لا یدرک کله لا یدرک کله. اگر شما چیزی رو همش نمیتونید انجام بدید، دیگه باید برید کنار، دست به سینه بزنید، بنشینید تماشاگر باشید. نه، مضمون سوم، المعصور المیسور لا یسقط بالمعصور، اینم حدیثه، المیسور لا یسقط بالمعصور، اون مقداری که یسر دارید و شما توان دارید، به بهانه اون مقداری که توان ندارید و سنگینه، ترک نمیشه. خب این کل این قاعده رو عرض کردم برای چی خدمت عزیزان؟ آیه شریفه فرمود فقر او ما تیسر من، خداوند یه دستوری به شما داده است، حضرت باری تعالی از شما به هر حال گفت این خوبه، برای پیغمبر واجب، برای امت استفاده از فیوزات شب مستحب، یعنی پسندیده است. حالا شما چقدر توان دارید؟ فقر او ما تیسرم، ما که نمیگیم بیش از توانتون، اما بدانید اگر توان دارید و انجام ندادید اینجا مشکل دارید. فقر او ما تیسرم، در اون مقداری که توان دارید و یسر دارید و به زحمت نمیافتید که انجام بدید. نگید ما نمیتوانیم، نمیتوانم 30 شب برخیزم، نمیتوانم 20 شب برخیزم، نمیتوانم. همون مقداری که میتوانید، یه شب میتوانید در ماه یه شب، نیم ساعت میتونید نیم ساعت، سه ربع میتونید سه ربع، هر چی می... اما حواستون جمع باشه، اونی که میتونید از کف ندید. فقر او ما تیسر من، فقر او ما تیسر من القرآن. حالا میفرمایید که اینجا خداوند فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، نه ظاهرا که این فقر او ما تیسر من القرآن مراد همون فریضه و نماز شب است، برخواستن شب است. فقر او ما تیسر من القرآن، چرا پس اینجا اینطور مطرح شد؟ این قرآن همون قرائت است. فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که میتوانید در این فریضتون و در این تهجدتون بخوانید از کلام خداوند سبحان. بارها میبینیم در قرآن کریم خداوند کل نماز رو به یه اسمش و جزءش نامیده است، نه به کلش. مثل چی؟ مثل اینکه قرآن میگه ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان. یعنی چی؟ یعنی بریم همینطور تون تون رکوع کنیم؟ نه، این مراد چیه؟ یعنی برید صلوا مع مصلین، برید با مصلین نماز بخونید. خداوند به کل نماز میگه رکوع، چون رکوع خیلی مهمه در نماز. تراهم رکعن سجدا، یاران پیغمبر را میبینی در حال رکوع و سجود، یعنی در حال نماز. به لحاظ اینکه رکوع و سجود خیلی نقش اساسی در نماز دارند، سجود عارفان جان نماز است، لذا طبعا خداوند به کل نماز رکوع و سجود میگوید، به کل نماز قرائت میگوید. فقر او ما تیسر من القرآن. بنابراین با این قاعده ای که عرض کردیم دعوت میکند خداوند دیگه که آقا این فیض و این سفره گسترده رو نکنه شما نگاه کنید از اول عمر تا پایان هیچ دست تو این سفره نبردید. خب کی محروم میشه؟ کی متاسفانه دور میشه از این فیض؟ آنی که نچشیده از این حلوا را، آنی که نخورده از این مائده را. اما خب بیایید سر این سفره به هر حال در حد توانتون و استعدادتون بهره ببرید و استفاده کنید و برخوردار باشید. یه نکته دیگه هم اینجا بنده استفاده کنم محضران بارک عزیزان، که در وجود مقدس از سامن الحجاج هم این جمله رو فرمودن در ذیل همین آیه. بنا شرع مقدس اسلام در تکالیف یسر است نه عسر. یعنی ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد در دین انسانها به زحمت و جان کندن دینداری کنه. حضرت باری تعالی به مقتضای رحمتی که دارد میخواد دین آسان باشه، دینی که ما دشوار بگیریم، دشوار بفهمیم، دشوار عمل کنیم، به زحمت خودمون رو بیفکنیم. این دین از مقتضای حقیقی خودش فاصله میگیرد. امیرالمومنین دارن میرن یمن، چند توصیه کردند رسول خدا به امیرالمومنین، گاه حدیث رو عرض کردم. یکی از فرمایشات رسول خدا به امیرالمومنین این بود: علی میروی به یمن، اما بدان معرفی دین و عرضه دینت به گونه ای باشد که مردم رو به نفار و به دوری از دین مبتلا نکنی. یسر و لا تعسر. علی جان وقتی میری چهره دین را یک چهره دور از ذهن و دشوار و سنگین نشان نده که مردم فرار از دین بکنند. یسر و لا تعسر، با یسر مطلب رو تبلیغت رو انجام بده، نه با عسر و دشواری. اساسا در دین خداوند سبحان یسر وجود دارد، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. دو تا یسر داریم، یک عسر، یک دشواری بین دو تا راحتی. اذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح تجد عسرا مع اليسرين ان فکرته ففره. خیلی زیبا گفته این شاعر. وقتی مقدار هموم و مشکلات فشار میاره بالات، احساس میکنی تو سختی ها گیر کردی، فکر کن در سوره علم نشره. در اونجا بعد میبینی خداوند یک عسر آورده است، دو تا یسر آورده است. بدون در هر مقطعی در زندگی، هر دشواری که داری قبلش چی بوده؟ راحتی بوده. ان شاء الله بعد از آن هم راحتی است. پس امید داشته باش به این رحمت الهی. ففکر فی علم نشره و تجد عسرا مع اليسرین ان فکرته ففره. شادمان باش که عنایت خداوند چنین است. خداوند سبحان نمیخواد دین با صعوبت و با به هر حال دشواری هایی باشد که در تام و تحمل انسان میگیره. علتش اینه که خب واقعا گاهی نمیتونید بعض از اعمال رو انجام بدید. چرا؟ چون علم ان سیکون منکم مرضا.
خداوند میداند گاه شما بعضی هاتون مشکلات دارید، مرزا هستید، یعنی چی؟ یعنی آفات دارید، بیماری ها دارید، ابتلاعات دارید. دیگه حضرت حق میومد واجب میکرد بر شما که هر مسلمان باید نیم ساعت از شب را برخیزد. خب یه عده مشکل دارن، اینها کسالت دارن، اینها بیماری دارن، اینها مرزا، اینها آفاتی دارن که تحمل این که بخوان برخیزن ندارن. اینا باید یه آرامشی در شب داشته باشن. خواب اینها اگر وظیفه‌شون نیست، برخاستن خودش عبادت است. اینها میشه نومشون هم عبادت. یک گروهی رو خدا میداند که اینها معذوریت جسمی دارند، اینها مشکلات جسمی دارند و توان این کار رو ندارند، بنابراین لازم نمی کند اینها کنار. گروه دوم، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. و خداوند میداند گاه شما مشکلات اقتصادی دارید، گاه میداند خداوند شما مشکلات اقتصادی دارید، در یه برهه از عمر یا زمان باید یه تلاش مضاعف اقتصادی انجام بدید، ممکنه بنا باشه وقت بیشتری رو بگذارید در این مسئله. و آخرون یضربون فی الارض، بعض از شما گاه چنین است که مجبورید ضرب در زمین کنید. ضرب در زمین یعنی چی؟ ضرب در زمین، زدن زمین، زدن در زمین معنا ندارد، این یه اصطلاح، یعنی مسافرت. در آیه‌ای که در باب تقصیر و کوتاه کردن نمازه، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح یا لا جناح علیکم، اگر شما ضرب در زمین کردید باید نمازتون چه بکنید؟ نمازتون قصر کنید. شیعه میگوید 100% قصر کنید، اهل سنت بعضن میگن میخوای قصر کن، میخوای کامل بخوان. اعتقاد شیعه این است که قطعی است حکم، اونها میگن رخصته، ما عزیمت میدانیم این رو، قطعیت درش قائلیم. اما مراد ضرب در عرض یعنی مسافرت. فرمود و آخرونه، یه عده‌ای از شما گاه شرایطی دارن که یضربون فی الارض، اینا سفر رفتن. برای چی سفر رفتن؟ یبتغون من فضل الله، اینا مسافرت کردن که ابتغاء از فضل الهی بکنن. خود کلمه ابتغاء یعنی طلب کردن، فضل یعنی روزی. اینا دنبال روزی دویدن، اینا رفتن دنبال روزیشون. اینا سفرشون سفر اقتصادی است، انگیزه های اقتصادی و مالی دارن و لازم هم هست به هر حال بچرخانند امورات و چرخ اقتصاد جامعه را. ببینید در سوره مبارکه جمعه وقتی که میفرماید اذا نودی الصلاح من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع، بعد تا اونجا که فاذا قضیت الصلاح فانتشروا في الارض، وقتی نماز تموم شد دیگه معطل نشید اونجا بی خود. فاذا قضیت الصلاح فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، برید دنبال، میخواد برید کار کنید برید. بارها عرض کردم یکی از معاملاتی که در شرع مقدس اسلام باطل نیست اما معصیته. باطل نیست، یعنی اگر معامله کردی نمیشه بگی که تو مالک این پول نشدی، اون آقا مالک این لیوان نشد. اما بدونید هر دوتون خریدار و فروشنده چکار کردید؟ معصیت خدا کردید. اون بیع وقت النداه، یعنی معامله همون ساعت اذان ظهر جمعه. هیچ روز دیگه اینطور نیست، شنبه اینطور نیست، اما در روز جمعه وقتی مؤذن داره میگه الله اکبر الله اکبر، اینجا جایی نیست که دیگه شما بشمارید، اینجا جایی نیست که دیگه شما، این وقت اذان ظهر جمعه یه حرمت ویژه‌ای دارد، این یه وقت عظیمی است از عنایات سرشار الهی. در این لحظه دیگه شما دنبال پول شماری نباشید. فاذا قضیت الصلاه، وقتی اوقات نماز تمام شد، فسقوا الی ذکر الله، برید دنبال اقتصادتون، برید دنبال تجارتتون، هر کاری میخواید بکنید. ابتغاء الفضل، همین ترکیب، همین کلمه ابتغاء الفضل در قرآن یعنی دنبال اقتصاد بودن، یعنی دنبال تجارت بودن، دنبال کسب و کار حلال بودن. فرمود و آخرون، یه گروه که مشکل جسمی دارن نمیتونن از این فیض شب برخوردار باشن، یه گروه دیگه هم ممکنه در یه مقطعی باشن که یضربون فی الارض، اینها دنبال امر اقتصاد و به هر حال جستن مواهب الهی هستند و ممکنه دیگه نتونن این کار رو انجام بدن. خب این هم یه عذری میشه در یه زمانی برای انسان. سوم، پس عده‌ای عذر جسمی دارند، گروهی عذر اقتصادی دارند، گاه ممکنه در یه شرایطی باشه که عذر نظامی و سیاسی داشته باشید. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، گاه میدان میدان حرب است و میدان نبرد است و میدان مجاهده فی سبیل الله. اینجا نمازتون میگن نماز خوف بخوان، هم نماز اصلیت رو، نماز واجب رو دستور بهت میدن، میگن نماز خوف بخوان که آداب ویژه‌ای دارن، نیمه است از نیمه هم نیمه تر است، یک ادب ویژه‌ای دارد، با همون چکمه و با اون وضعیت خاص نمازت رو میخوانی. گاه اگر اینه دیگه وقتی که جایی که نماز اصلی و فریضه میشه نماز خوف، دیگه نماز فریضه، نماز واجب، نماز مستحب و نماز نافله جای خود دارد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، عده‌ای مشغول مقاتله هستند و اینها عذر نظامی و عذر اینچنینی دارند، از اینها هم به هر حال به نوعی برداشته میشود. پس علم، خداوند علم داره که شماها یه معذوراتی ممکنه داشته باشید، لذا حضرت باری تعالی به شکل یه تکلیف قطعی 100% مسلم لابد مطرح نکرد، اما این به این معنا نیست که شما خودتون محروم کنید. باز تکرار می شود، فقر او ما تیسر منح، اونجا فرمود من القرآن، اینجا میگه منح، فقر او ما تیسر منح. پس بخوانید، استفاده کنید از این فیض، هر مقداری که برای شما در هر شرایطی که میسور می شود و مورد استفاده خواهد بود. تکرار می کنم، کلمه فقر او ما تیسر من القرآن و فقر او ما تیسر من به مقتضای آیه شریف بازگشت اون، مراد از قرائت در اینجا قرائت کلام الهی در نماز است و بحث نماز است. اما در این حال از خود آیه همین را می فهمیم که در باب قرآن و مراجعه به قرآن هم تکلیف همینه، یعنی در برخورد با قرآن و استفاده کلام الهی هم ما مسلمانان موظفیم فقر او ما تیسر من، هر چقدر توان دارید کلام خدا را بخوانید. بنده در این باب فراوان خدمت عزیزان سخن گفتم و زیاد در این بحث مطرح شده، یه جمله میگم اینم چون رسیدیم حالا به این کلام آیه و نگذشته باشیم عرض میکنم. به هر حال عزیزان ما یه فرصت هایی داریم که اینها رو خیلی بیهوده از دست میدهیم. این خطاب آیه شریفه بیخ گوشتون زنگ بزنه، نشستید آقا 400 300 پیشش زدید کانال یک کانال دو کانال سه کانال چهار، نهیدید نگم در مجموع این 3 ساعت چی گیرتون اومد. من نمیگم بیفایده است، نمیگم بیخاصیت است، برحال مشغله های نشستن چیزایی تهیه کردن ممکنه خیلیش بیفایده باشد، حالا خیلی بگیم بیشتر از خیلی بگیم کمتر بگیم ارزی نداریم، اما در این حال ممکنه چیزایی توش داشته باشد واقعا نافع باشد به درد بخور باشد. اما سر و ته قضیه رو جمع کنید، 3 ساعت 4 ساعت وقت گذاشتید، آیا احساس نمی کنید که اگر نیم ساعت شو میدادید به کلام خدا چه حالی به شما دست میداد؟ اگر نیم ساعت از این دو فقر او ما تیسر من القرآن، از این وقتهایی که ما تو 24 ساعتمون فراوان داریم، از این وقتهایی که به اصطلاح میشه گفت اینها به اصطلاح غربی ها وست تایمه، یعنی اینها دیگه پرته، اینها از کف رفته، خیلی ها ضایعات وقتیه، از این وقتها فقر او ما تیسر من القرآن، اینا رو بید خدا میداند نور وجودتون اصلا شکوفا می شود. گاهی پیش اومده است، حالا به هر حال نباید این مطالب رو گفت، اما گاهی پیش اومده است بنده مثلا قولا فرصت های وقت هایی است، حالا پشت ماشین بود است، نمیدونم فرصتی بود است کنار خیابان، نمیدونم در یه جایی داری، همینطور که نابلای کلام الهی ورق خورده است به حق خداوند سبحان مطالب نو همینطور واحدان بعد واحدان آمده است، یکی بعد از دیگری مطلب بود. خیلی از مطالبی که در بحث استفاده شده است تو همین فرصت‌های مختصر 10 دقیقه رو 20 دقیقه وقت داشتن باز کردن کلام الهی و رو در شرایط نامساعد همونجا خداوند تجلی می‌کند. یعنی اگر شما این حس درتون ایجاد شد که ما گاهی هم باید بیشتر مراجعه کنیم به کلام خدا، فقر و ماته یسر من القرآن، اگر این حالت براتون پیش اومد و این الزام روحی رو در خودتون ایجاد کردید، از اون طرفم عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما رمضان شه رهبر است، بدونید لطف خدا شامل حال میشه. اما وقتی شما دیگه حالا به کناری گذاشتید تا اگه توی فاتحه‌ای به گوش کسی بخوره، یا اینکه مجبور باشه به هر حال ظهر جمعه بخواد یک یاسین برای مرحوم باباش بخونه، این یاسین که برای مرحوم بابا خوانده میشه ظهر جمعه اثرش همون مقداره، اثرش در حد همون اموات است دیگه، اثرش اون اثری نیست که قلب شما رو شکوفا کند و روشن کنه. خداوند سبحان به جلال و جمال خود و تجلی عظیمش در حضرت قرآن و سینه سینای نبی مکرم دلهای ما را بیش از بیش با قرآن و کلام نورانی خود و عطرت طاهره نبی مکرم آشنا و مأنوس بگردانه. فرمود فقر او ما تیسر من، تمام. خب این قاعده تیسیری که عرض کردیم به این که هر مقداری که توانستید، این مال کجاست؟ این بالا همون ابواب غیر الزامی است، دستورات غیر لزومی است. اما مبادا این فکر تو ذهن کسی بیاد در باب دستورات الزامی و فرامین وجوبی خداوند سبحان این قاعده میسور وجود نداره که بگه آقا نتونستم خب نخوندم، حالا بعد بیاد برسد به نماز ظهر بگه آقا من فرصت ندارم امروز 4 رکعت رو 2 رکعت بخونیم، حالا بعد انشالله فردا 6 رکعت میخونیم، یا امشب مثلا ما حالمون خیلی مساعد نیست، مزاج آقا خیلی مزاج معتدلی نیست، نماز اشاره، حالا تدبیر دیگه براش بکنیم. در واجبات این حرف وجود ندارد. این که شما هر مقدار میتوانید مال کجاست؟ مال غیر واجبات است. و اقیم الصلاه، از واجباتون غافل نشین. و اقیم الصلاه و آتو الزکاه، چه واجباتی که بین شما و اوست، چه واجباتی که بین شما و خلق است، انسان هاست، چه حقوق انسانی، چه حدود الهی. و اقیم الصلاه و آتو الزکاه، اینو قاطی نکنید با هم. و اقیم الصلاه و آتو الزکاه و اقرض الله قرضا حسنا. در مورد عبادت و طاعت فرمود اقیم الصلاه، یه حرف اومد جای صد حرف، تمام. اما و آتو الزکاه، آتو الزکاه هم امور مالی واجب، اموری که برخورد با خلق دارد، حقوق خلق است. و آتو الزکاه، همون حقوقی که چون تلمبار می شود وضع جامعه بشری این است که نمیدونم، شاید گوش دادید بعض از عزیزان که سه نفر روی کره زمین سرمایه این سه نفر، نه سه نفر خیلی مهم چیزم باشن، به اصطلاح منحصرم به اینها باشن، سرمایه اینها برابر با بودجه 48 47 کشور روی زمین است. واقعا عجیب است، واقعا عجیب است. میفهمد انسان خداوند چی دارد میگه. به بزرگان پیشوایان دین حضرات معصومین چه خونی تو دلشون بوده در آینده بشریت که خیلی تاریم رو دادن و خیلی مطالب رو گفتن. کار به چه نابرابری ها و تبعیضات اقتصادی در روی جامعه بشری میکشد کار انسان روی این زمین، و چه فسادی رو از طریق اقتصاد ناسالم انسان بر سر جامعه بشری و بلای بزرگ خانمانسوز. حالا باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است، ببینیم جهانی شدن چه بلایی بر سر ما می آورد. فرمود و اقیم الصلاه و آتو الزکاه و اقرض الله قرضا حسنا. و اقرض الله قرضا حسنا، خب اول آتو الزکاه واجبات مالی رو مطرح کرد، حقوق خدا رو بدید، حقوق خلق رو بدید، در رویه مالیتون به وظائف و محدوداتتون عمل کنید. بعد و اقرض الله قرضا حسنا، بازم تتمشم دیگه عرض کردم در باب طاعت اقیم الصلاه یک کلمه، اما در باب امور مالی و اونجا که برخورد با خلقه خداوند به آتو الزکاه قناعت نکرد. و اقرض الله قرضا حسنا، بدید به خدا قرض حسن رو، شما به خدا قرض بدید، مگر خدا نیاز به قرض ما دارد؟ خدایی که به هر حال لا تنقص خزائنه، خدایی که ذخایر و خزائن او پایانی ندارد، له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وجود از آن اوست، ما و پیکر ما و هیکل ما و اون چه داریم همه یه ذره از پرتو عنایات اوست، به خدا چی قرض بدید؟ وقرض الله قرض حسنا، اونم قرض ببرید از مالتون بدید به خدا. نه، به خدا نمیخواید بدید، در عالم خارج شما به بندگان خدا بدید، اما خداوند اونقدر بها به این بندگانش میده، اونقدر شخصیت به اینها میدهد، ولو شما محبت نکنید، ولو شما به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم تحویل نگیرید بندگان فقیر خدا را، نیازمندان از عباد را، اما خداوند تحویلشون میگیرد. شما به اینها بدید، خدا قبض رسید میده، به خدا دادید، دست دست خداست. و اقرض الله قرضا حسنا، و بدانید ضابطه حق آن هست که و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا، و آنی که عمل میکنید هیچ زیان نکردید، بلکه و ما تقدمو لانفسکم من خیر است، هر چی رو برای خودتون پیش میفرستید. و ما تقدمو لانفسکم، همین دیروز پریروز بود یه برحال عزیزی کسی مثلا فوت کرده بود، و برحال بنده متأثر بودم مثلا رو بعض از جهات، میدانستم موقعیت ایشان رو یا مثلا شرایطشون رو و امکاناتشون رو، و خب بعد اون عمل کرده مثلا ضعیف در خیلی از مسائل الزامی قطعی، و بعد هم دیگه چرز کنم خدمت عزیزان، ظاهرا مثلا همون ساعت فوت که در یه محیط خاصی فوت کرده بودند، آزاده های معظم اومده بودن، اول کاری که انجام دادن چک های تضمینی که تو جیب بابا بود زود اونو خالی کرده بودن که کسی دست به اون نزنه، حالا تا بعد فرصت کنه بیاد جنازه پدر رو جمع کند، یا مثل حاج حسین های ملک بیاد شهرداری جمع کند جنازه رو مثلا فرض بفهم. و ما تقدمو لانفسکم من خیرین، پیش بفرستید خودتون. و ما تقدمو لانفسکم، حالا این ما تقدمو چه مالی چه عبادی، به امید این که بعد بیان سر قبر شما بیستن برای شما طلب مغفرت کنن نباشید، به امید که بعد بدن نمازهای شما رو قضا کنن نباشید، به امید که بخوان حقوقتون رو از مردم فرزندانتون تسویه کنند و رضایت خلق را طلب کنند نباشید، ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. و ما تقدمو لانفسکم، مال خودتونه، من خیره، هر خیری که میفرستید تجدو، ما وعده میدیم یک جا تحویل میدیم به شما، قبضن بار بگیرید کامل محفوظ، تجدوه عند الله، نه خودش رو براتون نگرش میداریم بلکه رشدش هم میدیم، سودش هم بهتون میدیم. شما سرمایه گذاری کنید پیش خدا بر فرداتون، خداوند سبحان سودم بهتون میده. این کلمه هوه، این ضمیر هوه ضمیر فصله، جنبه تأکیدی دارد. تجدوه عند الله هوه خیرا و اعظم اجرا، اینو خداوند پیداش میکنید در نزد خدا و حال این که خیلی بهتر و عظیمتر میابید در نزد خداوند سبحان. آنی که شما داریم گاهی مثلا درهمی رو، در این روایت است، درهمی رو گاه صاحب اون کوه احد میبیند در محاسبه عمل خیش، گفت کجاست این خدای از کجا؟ میگن از فلان جاست. خب حالا ممکنه بگیم آقا خدای دست ما کوتاه و توفیق نداریم و دیگران توفیق دارند، و گاهی ما میگیم به حال ما عجب بله بی توفیقیم ما، چشم ان شاء الله، حالا توفیق نداریم و مشکلات دارید، و استغفر الله، نیستید در خط، هستید در خط، کم قدم برمیدارید، بیشتر قدم برمیدارید، بخواهید از مغفرت خداوند سبحان که توفیقتون بدهد تا در این میدان قدم بردارید. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. با استمداد از عنایات حضرت حق و مغفرت واسعه خداوند سبحان، بازنگری به وجود خودتون بکنید، چه در اون زمینه های متیسر و میسور، چه در این زمینه های الزامی و ضروری. ان الله غفور رحیم و استغفر الله ان الله غفور رحیم. خود استغفار با شناخت، یعنی که وقتی میگه استغفر الله، انسان بدونه یعنی چه استغفر الله، به اون معنایی که علی ابن ابی طالب تعریف کرده است بر استغفار. خود این استغفار امام علی علیه السلام فرمود ال استغفار و تجلب الرزق، اصلا خود استغفار می افزاید به روزی شما به تمام معنا، نه روزی مادیتون، همه ابعاد. ال استغفار و تجلب الرزق، جلب میکنه برای شما روزی ها و تزید و می افزاید در توفیقتون، در هر حال اقدامتون و نتیجه گیری از ساعات و لحظات و دقائق عمر ان شاء الله. خداوند سبحان توفیق استغفار و توفیق عمل، توفیق طاعت، توفیق خدمت به بندگان خودش و توفیق عرض ارادت به ساحت قدسی خود رو به همه ما بیش از بیش فزونتر عطا بفرماید. صلوات اینات بفرماید. جمله پایان، و البته من روالم این بود که دیگه در این ایام کلن مجلس مزین به نام سیدت و نساء العالمین باشد، اما به هر حال مناسبت میلاد مسعود دخت گرانقدر او نیز هست و مجلس هم متذکر به نام بانو شد، لذا من فرقی نمی کند، به هر حال اشاره می کنم به این باب. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها چیز زیاد نوشتن، خیلی هم قلم زدن، هر کدام چیزی توجهشون رو مثلا جذب کرد. از اون دکتر بنت الشاطی، این دکتر مصری عرب اهل سنت، یک کتابی دارد در مورد زینب. آقای دکتر شهیدی خود ما این رو، جناب دکتر سید جعفر شهیدی، این دانشمند فرهیخته، ترجمهش کردن، دیر در سالهای دیر هست در دست، میتونید نگاهی بکنن، مخصوصا دوستان جوانم نگاهی بکنن، یه ابعادی رو همین بانوی سنی عرب استاد دانشگاه مصر بود، این نکاتی را در مورد حضرت زینب سلام الله علیها زاویه دید خودش دیده است. خود همین عنوان کری عقیلتو، همین که شما بکار میبرید در مورد حضرت زینب، عقیلت النساء یا عقیله بنی هاشم میگید، خود کلمه عقیله چه معنایی دارد؟ این چقدر باید یه بانوی کریمه باشد، چقدر ممتاز باشه که بهش عقیله بگن، چه امتیازاتی باید درش جمع بشه از علم و ادب و فهم. و بنده جمله عرض میکنم، این بانو جایی نشسته درس گرفته است که تمام بزرگان اونجا کمیتشون لنگ بوده است، یعنی در محضری نشسته است که اون محضر تا حدی وسعت علمی دارد. این پا به پای مادری قدم زده است که وقتی امیرالمومنین وارد خانه شد مطالب تو مسجد مطرح شده بود، تا که اومد شروع کرد وجود مقدس فاطمه صدیقه گفتن مطالب، امیرالمومنین به ظاهر تعجبی داشتند. فرمود علی به خدا قسم اگر بخواهم سا اخبرو که به علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، اگر مجاز باشم الان لب باز میکنم اسرار مگو را تا ابد میگویم. امیرالمومنین همونطور عقب عقب برگشت مسجد. تا که وارد مسجد شدند خواستن لب باز کنند، پیغمبر فرمودند چیزی نگو علی، به خدا قسم آنچه دخترم فاطمه گفته است حق است، آنچه دخترم فاطمه گفته است حق است، همینطور که گفته، اگر بخواد خبر میدهد، اگر بخواد خبر میدهد که فردا چه بر سر تو میآید، چه بر سر او میآید و چه بر سر اطرت ما میآید. خبر حالا پا به پای چنین مادری اومده است، الفبای معرفت و فضیلت و عرفان رو در کلاس چنین مادری تعلیم گرفته است. گاه بر سینه پدری نشسته است که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. گاهی بر درب علم نبی نشسته است زینب، این علمشه، این علم در رگ هم اون خونی را دارد که لا شیر را بچه بدو ماند همی، همون خونی در رگشه که به هر حال در رگ وجود مقدس برادر بزرگوارش حسین ابن علی است که یک تنه 12,000 لشکر را پس میزند. همین صفات و وراثت ها را دارد، اون علمش فضلش و خصالش هم اینه که یک تنه هیچ ضعفی نشان نمیدهد، او تمام قوا و قدرت اصلا تصورش نمیشه که این بانو به گونه باشه که بعد از ظهر عاشورا احساس کنن این زن داغ 18 عزیز نزدیک خیش را دیده است. ای کاش داغ داغ معمولی بود، اما ابدان اینها را قطعه قطعه روی زمین دیده است، بدنها اینها را این چنینی دیده است، خیلی از این بدنها را خودش جمع کرده است. بعد از ظهر عاشورا کس باور نمی کرد که به هر حال این بانو کسی است که این مصائب را دیده است، اما این فرزند علی است، فرزند فاطمه است، با این خصال و با این خصوصیاتی که به هر حال پرده ای از شخصیت با عظمت اوست. خداوند سبحان به حق بانوی بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها به زنان ما و دختران ما توفیق تأسی بیشتر و نزدیکی و قرب فزونتر به ساحت قدسی این مجسمه فضیلت و ادب و کمال معرفت و عرفان عطا بفرماید، و به هر حال توفیق استفاده از معارف این بانوی بزرگ رو به همه ما کرامت بفرماید.